ଗହି
سلام شنوندگانی عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، من نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 8 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه رو با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. یگانه گروهی ناظران غربی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه با سبقت واقعی در این معرکه سیاسی شبهه دارد. اندریاس گروس رئیس گروهی ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا امروز گفت انتخاباتی را که در آن برای همه نامزدها شرایط های برابر فراهم آورده نشده است نمیتوان چون سبقت ارزیابی کرد. مجمع پارلمانی شورای اروپا در نظارت انتخابات پرزیدنتی روسیه شرکت خواهد کرد. دیروز دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر، نهادی نظارت انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا، از نظارت انتخابات رئیس جمهوری روسیه سرپیچی کرد، زیرا به گفته مسئولین این دفتر مقامات روسیه برای ناظران مانعهای ایجاد کردند که برای نظارت کامل این معرکه سیاسی امکان نمی‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز 2 مارت دایر می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طرح استراتژیک رشد کشور تا سال 2020 را به شورای دولتی پیشنهاد کرد. ضمن سخنرانی در نشست شورای دولتی رهبری روسیه از جمله در رابطه با تامین امنیت ملی گفت که تجدید نیروهای مسلح باید با نظر داشت خطرهای جدید و تهدیدها با منفعتهای روسیه صورت بگیرد. همزمان ولادیمیر پوتین گفت که روسیه تلاش خواهد کرد تا خود را از اختلافات در روابط بین المللی کنار بگیرد. پوتین فردای سیاسی روسیه را با بسیار حزبی بستگی داد و اما گفت اختلاف نظر احزاب سیاسی نباید کشور را به ورطه بی سر و سامانی ها بکشد. وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو از مقامات افغانستان دعوت کردند که برای اعتدال وضع در کشور تلاش های بیشتر به خرج دهند. روز 2 نشستی وزیران دفاع ناتو در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا اساساً با بررسی مسائل افغانستان بخشیده شد. یاپ دهوپس خفیر دبیر کلی پیمان اظهار کرد که اداره افغانستان باید به طور نظررس بهبود یابد تا افغان ها به رهبران خود اعتماد داشته باشند. او افزود که ارتش افغانستان باید از کمک بیشتر ناتو برخوردار شود تا توان حفظ مستقلانه کشور را داشته باشد. در نشست ویلنیوس وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک نیز شرکت داشت. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد انتقال نیروهای نو به مناطق داغ افغانستان به موافقه نرسیدند و این را رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با بحران داخلی پیمان مربوط کرد. مفتشان بریتانیاوی بعد پژوهش سببهای مرگ بنظیر بهوتو به نتیجه رسیدند که سروزیر پیشین پاکستان بر اثر انفجار به هلاکت رسیده است. در گزارش آنها گفته شده است جراحت سنگین سر که اثر انفجار است منجر به هلاکت بهوتو شده است. گزارش مفتشان بریتانیاوی در مجموع آن فرضیه کشتار بهوتو را تایید میکند که قبلا از سوی حکومت پاکستان اعلان شده بود. جانبداران خانم بنظیر به فرضیه حکومت شک میکنند و تفتیش مستقلانه کشتار را طلب دارند. سلوبودان سمارجیچ وزیر سربیا در امور کوسوو امروز گفت که طبق اطلاع آنها پریشتین روز 17 فوریه استقلال خود از سربیا را اعلان خواهد کرد. و اما سمرجیچ از آشکار کردن منبع اطلاع خودداری نمود. مقامات کوسوو اظهار کرده بودند که روزهای نزدیک استقلال خود را اعلام میکنند و اما در مورد آن که این عمل کی رو خواهد داد اطلاعی ندادند. سربیا با بیرون شدن کوسوو از هیئت کشور قطعا مخالف است. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز از ایالت تنسی که از تندباد یا ترنادو زیان بزرگ کشیده است دیدن میکند. بر اثر این آفت طبیعی در 4 ایالت 60 نفر به هلاکت رسیدند و تعداد قربانیان در تنسی از همه بیشتر زیاده از 30 نفر است. در این ایالت همچنین بناهای زیاد کاملا تخریب شدند. طبق حسابهای پیشکی تندباد به تنسی به مبلغ 10 میلیون دلار زیان رسانده است. تندباد همچنین در ایالت های آلاباما، آرکانزاس و کنتاکی خرابکاری ها کرده است.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
بعضی کشورها برای رفع بحران انرژی تاجیکستان وعده کمک کرده اند.
وزارت خارجه امریکا از شهروندان خود خواسته است که به دلایل سردی و بحران تأمین برق در تاجیکستان از سفر به این کشور خودداری کنند.
سازمان مستقل دیدبان حقوق بشر در تاجیکستان در گزارش سالانه خود وضع حقوق بشر در این کشور را به انتقاد گرفته است.
روسیه گفته است به چالش‌های نظامی غرب پاسخ خواهد داد.
کشورهای عضو پیمان ناتو از افغانستان خواسته اند که برای تأمین ثبات وضع این کشور خودش باید جدل کند.
در بیشکک پایتخت قرغیزستان جشنواره فیلم‌های مستند آسیای مرکزی آغاز شد.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. بعد از درخواست دولت تاجیکستان از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی، بعضی کشورها قول دادند که برای رفع بحران برق یا بحران انرژی در تاجیکستان به این کشور کمک خواهند کرد. روسیه، قزاقستان و ایران از جمله این کشورها به شمار می روند. مثلا ایران گفته است که آماده است به تاجیکستان برق دهد اگر تاجیکستان با همسایگان خود مسئله انتقال نیروی برق توسط شبکه‌های برق رسانی آنها را حل کند. روسیه قول داده است که به تاجیکستان مزود می دهد. این کمک ها کی به تاجیکستان خواهند رسید و این وعده ها تا چه اندازه صمیمیت دارد؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده در دوشنبه.
به تاجیکستان که شاهد سردترین زمستان در 26 سال اخیر و مواجه با بحران عمیق انرژی شده است، امروزها نخستین کمک های مالی، فنی و غذایی وارد میگردد. روز چهارشنبه 6 فوریه حکومت تاجیکستان از جامعه بین المللی خواست برای رفع بحران انرژی و آسان کردن مشکل ساکنان در این سرماهای بی‌سابقه دستی کمک رسانند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت با این وجود که جامعه بین ملل برای مساعدت به حل مشکلات بمرقی در تاجیکستان اظهار آمادگی کرد، اما تا هنوز هیچ مشخصات عاید به حجم و نوع کمک کشورها و سازمانهای خارجی روی دست نیست.
فدراسیه روسیه به مقدار زیاد به جمهوری تاجیکستان مزود و مواد سوخت میفرستد. اینچنین تئور است که برای برقرار کردن یک قسم قرضی که تاجیکستان با ازبکستان دارد برای گرفتن گاز این را نیز بپردازد، تا اینکه ما به ممانعت گاز را به مقدار زیادتر از جمهوری ازبکستان گرفته توانیم.
دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجی در سفارت ایران در دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند که جمهوری اسلامی آماده است به تاجیکستان انتقال برق را براه ماند، اما برای این لازم است اجازه کشورهای ترانزیتی را دریافت کرد. حسن کروبی مسئول بخش سیاسی سفارت ایران در دوشنبه:
منتها مشکل اصلی بحث فاصله بین دو تا کشور هست که هم‌مرز نیستن و این کار رو مشکل میکنن. البته ما میتونیم از طریق کشورهای همجوار تاجیکستان به این کشور انرژی صادر کنیم که مستلزم مقدمات خاصی است که موافقت این کشورها هم لازم داره.
حسن کروبی یکی از مسئولین سفارت ایران در دوشنبه. در همین حال شرکت برقی تاجیک میگوید به هیچ یاری از کشورهای غیر آسیای مرکزی امیدوار نیست، چون دریافت همگونه کمک بس مشکل خواهد بود. ناظر یادگاری سخنگوی شرکت برقی تاجیک:
دولت‌های خارجی با ما چی کمک کرده میتونه؟ ما از این معاهده‌ها، شرط‌نامه‌ها با این زور است. ما ای ترکمنستان با قدری که چقدر امکان دارن از ازبکستان ای قرغستان برق میگیرن و ما گمان میکنیم که اینجا یگان کمکی بیرونه نمیشود.
نظیر یادگاری سخنگوی شرکت برقی تاجیک: اما سازمان ملل متحد در برابر درخواست تاجیکستان تصمیم گرفته است تمام بیمارستان و زایشگاه های کشور را با دستگاه های تولید برق تامین بکند. مایکل جونز، هماهنگسازی برنامه های سازمان ملل در تاجیکستان، گفت در حال حاضر فهرست مال و کالای لازم برای اهالی این کشور ترتیب داده می شود. نیازهای مربوطه این سازمان واردات مواد نفتی، ترانسفورماتورها و ناقل های برقی را نیز در نظر داشتند. اما به قول آقای جونز، کمک های اساسی سازمان ملل متحد به اهالی تاجیکستانی را خواهند شد و تا 3 ماه آینده نزدیک به 500,000 شهروند تاجیکستان کمک های غذایی خواهند گرفت. همزمان صندوق کودک سازمان ملل متحد یونیسف در بین مردم کشور کورپا و گنراتورها را تقسیم نموده، جهت سرمایه گذاری عملیات یاری اضطراری به کودکان تاجیکستان از کمک رسانها 720,000 دلار تقاضا کرده است. بجز این، سازمان بین المللی کیا اینترنشنال با تقسیم مواد غذایی برای ساکنان نیازمندی تاجیکستان پرداخته است. دلبر غفور و رهبری برنامه های سازمان کیا اینترنشنال در دوشنبه گفت برای انجام عملیات یاری اضطراری به هزارها هزار افراد بازنشسته و بپرستار این سازمان از سرمایه گذاران 290,000 دلار خواسته است.
این زمان ما از روسی با 11,000 مکتب بچگانی که در ورزوب و یووند از 23 مکتب میخونند ما کمکی خوراکی گرم هر روز یک بار رسانده استودیم و با اون زنهای حاملدار و کودکی مایدادار هم ما مواد خوراکی تقسیم کرده استودیم. لیکن چیزی که من به شما گفتم، حاضر این زمان ما با اضافه که ما چیزی که کرده استوده بودیم، ما با دپاونیتن همین مبلغ رو کفته یافتم و کمک رسانده استودیم.
دلبر غفور و رهبری برنامه های سازمان کیا اینترنشنال در دوشنبه. اما در همین حال حزب های سیاسی تاجیکستان از جمله حزب حاکمی خلقی دموکراتی و حزب کمونیستی با تاکید به ضعف اقتصادیشان میگویند چاره برای مساعدت به رفع حالت اضطراری در کشور ندارند. گذشته از این، مقامات تاجیکستان هم اقرار میکنند که در رفع بحران انرژی و عاجزند و از طریق تلویزیون های دولتی رسما عذرخواهی کردند. خسارات رسیده از سرماهای بی‌سابقه و بحران انرژی به تاجیکستان 250 میلیون دلار آمریکایی ارزیابی میشود. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده بعضی کشورهای خارجی به تاجیکستان برای رهایی از بحران انرژی.
وزارت خارجه آمریکا از شهروندان خود خواسته است که به دلایل سردی و بحران تامین برق در تاجیکستان از سفر به این کشور خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه خود به شهروندانش گفته است دادن برق و گرمی در بسیاری دهات تاجیکستان قطع و در شهر دوشنبه محدود شده است. در اعلامیه خود وزارت و شهروندانش یادآوری کرده است که در راه‌های کوهستانی حادثه های نقلیاتی به وقوع پیوسته است و گاه چنین حادثه ها با مرگ مسافران به پایان رسیده است. در دوشنبه این موضوع را همکاری ما فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
هشدار وزارت امور خارجه آمریکا در حال منتشر می شود که مقامات تاجیکستان رژه انتقال برق را در پایتخت کشور به 10 ساعت محدود و در بقیه مناطق کاملا قطع کردند. ژاکلین مک‌کنون، سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت این یک هشدار موقتی است که 1 اپریل انجام می یابد و به خاطر امنیت شهروندان آمریکا منتشر شده است.
هدف هشدار بیشتر آگاه کردن شهروندان آمریکا از کمبود برق و باد و هوای نامساعد تاجیکستان است، اما فقط به آنهای دخل دارد که بدون ضرورت به اینجا میخواهند سفر کنند، ولی در حال سفر کردن مساله برق و دیگر ضروریات مسافرت را به نظر گیرند، زیرا در مناطق تاجیکستان برق قطع و در دوشنبه محدودیت جاری شده است. از این خاطر سفارت تصمیم گرفت با مسافران بالقوه این خبر را رساند.
خانم مک‌کنون در پاسخ به سوال آیا این هشدار به میزان جلب سرمایه به تاجیکستان تاثیر نمیگذارد گفت سرمایه گذاری یک مسئله خیلی وسیع است و مشکلات موقتی تاجیکستان به طور کل به این روند تاثیر گذاشتن نمیتوانند. قبلا حکومت کانادا نیز به شهروندانش هشدار داده بود که بدون ضرورت از مسافرت به تاجیکستان دست کشند، اما این تنها نگرانی کشورهای خارجی و عکس صدای مشکلات انرژی تاجیکستان در خارج از کشور نیست. رسانه های تاجیکستان این هفته نوشتند که یک قطار سازمان های خارجی و بین المللی تصمیم گرفتند ترک تاجیکستان کنند. من جمله آوردند بانک جهانی در پی کوچ دادن کارمندانش به شهر الماتای قزاقستان شده است. اما ضمن تماس با رادیوی آزادی نماینده بانک جهانی این حرف ها را تکذیب کرده گفت در مورد همچنین تصمیم اصلا حرفی نبوده است. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت بعد پهن شدن همچنین آوازه ها همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نمایندگان سفارت و سازمان های خارجی و بین المللی را به حضور خواند و افزود
یک گفتگوی بسیار صمیمی بود و ما احساس حتی نکردیم که آنها با یکان مشکلات دچار شده باشند. حتی ما آنها میگفتن که ما تا امکان دارد کوشش میکنیم که با جمهوری تاجیکستان یک کمکی رسانیم، حتی که با این حال افتید یعنی جمهوری ما بر سبب زمستانی که بسیار یک زمستانی سخت و وزنین بود.
در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رجه ویژه خدمتی گذشته از ساکنان دوشنبه خواسته است هنگام عبور از راه ها و حرکت در جاده های یخبسته پایتخت احتیاط کار باشند، زیرا روشنی در کوچه ها نیز قطع شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
درخواست وزارت خارجه آمریکا از شهروندانش برای خودداری از سفر به تاجیکستان.
حالا سوال مطرح این است که چرا در تاجیکستان با چنین شدت و دامنه بحران انرژی گسترش یافته است؟ بعضی کارشناسان گفتند با نظرداشت چنین دشواری ها حکومت تاجیکستان می توانست از قبل استراتژی تامین انرژی در تاجیکستان را تهیه و اجرا می کرد. کارشناسان این عقیده را نیز مطرح کردند که وزارتخانه های تاجیکستان در مورد رفع بحران پیش آمده انرژی فعالیت هماهنگ ندارند. در این باره همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش می دهد.
به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف بحران انرژی و اقتصادی با سر و صداهای تازه سیاسی در مورد پیامدهای این بحران در آینده منجر شده است. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف
در بعضی کنسرت حتی اینا نتوانستن یک استراتژی رشد انرژتیک در تاجیکستان ترتیب دهند. پرابلم در اون است که با همین وضعی که امسال به وجود آمده همین گونه وضع این خودش یک تقاضای طبیعت و هر زمان تکرار شده میستد همین رو در نظر نگرفتن، یعنی خطای تمام نمودهای انرژی اگر مورد استفاده قرار میگیرد این گونه دشواری ها هیچگاه به وجود نمیآید. حتی از دشواری از این سردی های زیادتر ما میتونستیم که پس سر کنیم. استراتژی ندارند.
به اعتقاد پروفسور عمروف ادامه این وضع نارضایتی مردم را افزایش خواهد داد که به نفع امنیت در جمهوری و منطقه نیست. غلامجان بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی اقرار شد که برق تولید شده در تاجیکستان کفایت میکند. آقای بابازاده در این باره گفت
حجم استحصالی که قوای برق تاجیکستان امروز دارد همون دوره سوییتی کم نیست، برعکس زیاد، لیکن اهالی بیشتر استعمال کرده است.
آقای بابازاده مصرف بیشتری برق را بر دوش مردم گذاشت. رئیس شرکت برق تاجیک گفته است که بر اساس رژیم جدید برق رسانی با استان سوخت و ختلان تاجیکستان همگی 4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق داده خواهد شد در شبانه روز. این در حالی است که شبانه روز در تاجیکستان از 17 تا 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می شود، ولی مقامات شرکت برق تاجیک اطلاع ندادند که چه مقدار برق به شهر دوشنبه و چه مقدار برق به کارخانه آلومینیوم داده می شود و همه روزه این سوال مطرح است که 17 الی 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق که در شبانه روز در تاجیکستان تولید می شود کجا می رود. به اعتقاد یوری بیالی کارشناس روسیه در امور برنامه‌های عمده انرژی تناقض نظری وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و آگاهی مردم در این زمینه می‌تواند در آینده به ناآرامی‌ها و بحران سیاسی در تاجیکستان منجر شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحران انرژی تاجیکستان و نظری تحلیلگران پیرامون آن.
شرکت برق تاجیک در تاجیکستان خبری منتشر ساخته است که بنا به کمبود آب در رودخانه وخش نیروگاه برق آبی سنگتوده یک تولید نیروی برق را از 104 میگاوات در شبانه روز به 97 میگاوات کاهش میدهد. شرکت برق تاجیک همچنین خبر داده است که حالا از 9 چرخه یا اگریگات نیروگاه نارک تنها 2 اگریگات نیروی برق تولید میکنند.
از سوی دیگر وزارت بهداشت یا تندرستی تاجیکستان از وزارت اقتصاد این کشور خواسته است که برای بهبود وضع تأمین برق و گرمیدهی در مؤسسات بهداشتی تاجیکستان از قبیل بیمارستان‌ها به این وزارت $2 میلیون کمک کند.
ولی خانواده هایی که در دهات زندگی می کنند و نیروی قابل اصلی کاری آنها در مهاجرت کاری در روسیه یا کشورهای دیگر قرار دارند چی کار خواهند کرد؟ آیا آنها در این روزهای مشکل خانواده های خود را در تاجیکستان به یاد می آورند و یا کمکی برایشان می فرستند؟ همکاری دیگری ما رسول شادان در مسکو این موضوع را با سازمان های اجتماعی تاجیکان مقیم مسکو و مهاجران کاری در میان گذاشت.
سرمای شدید در تاجیکستان و بحران انرژی در این کشور موجب نگرانی های مهاجران تاجیک در روسیه شده است. بعضی از مهاجران تاجیک می گویند که در این روزهای سرد برای خانواده های خود مبلغ بیشتر روان می کنند تا که اهل بیتشان توانند اندک منزل خود را گرمتر سازند. عبدالله دولت رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در این زمینه گفت:
اون مهاجرایی که امروز هستند و کس اکسابات میکنیم میگن که به یک دو سوم روی کنیم که زیادتر که وضعیت بیزه بای خنوکن به چرا خنوک میخوان. لیکن اگه با پول فرستاده او مشکلات حل کردن نمیشه.
اکثر مهاجرانی که به ببرقی ها و سردی های تاجیکستان با تأسف می نگرند می گویند وقت های اخیر این موضوع به مورد بحث و نگرانی اصلی آنها قرار گرفته است. سعید پیروف از تاجیکستان یک ماه پیش به مسکو آمد و می گوید پیش از ترک وطن کردنش برای فرزندان هیزومی زیاد ذخیره کرده است که منزلش گرم باشد و در این بحران ببرقی مقامات تاجیکستان را گناهکار می داند.
زندگی میشود همی توجکسون همون مهاجرم بیم کورت میم برایم حتی ویژو کاریم بینزین شام کاریم خونه و سویت یه دیگه چوک میم ما یکی گنا گوره پریزدین یکم گنا گوره دیم اونو سویت نیکوش دیم بعد کورکنو همون اپارات.
اما گروه دیگر تاجیکان مقیم روسیه درک میکنند که سردی های زمستان امسال یک فاجعه طبیعی تاجیکستان است و اما گناه مقامات در این است که نمیتواند برای حل مشکلی ببرقی گیرودارهای سیاسی خود را با دولت های همسایه حل کند تا که در خریداری گاز و برق در حالت بحرانی قرار نگیرد. سعید پیروف افزود از میان هموطنانش که در روسیه کار و فعالیت دارند به حساب میانه ماه یک نفر در حدود $200 ایلاوگی به خانواده‌اش در تاجیکستان ارسال میکند تا که منزل فرزندان گرم و آباد باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
کمک های مهاجران کاری تاجیک به خانواده هایشان در تاجیکستان در این روزهای بحرانی و سرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت که کشورش به هر گونه چالش نظامی غرب با تجدید تجهیزات نظامی خود پاسخ خواهد داد. و این نکته را در سخنرانی روز جمعه تلویزیونی خود در مسکو اظهار داشت. پوتین آمریکا را متهم کرد که میخواهد سپر ضد موشکی خود را در اروپا مستقر کند. همکار ما محمد رحیم سیدر این موضوع را در مسکو پیگیری کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در مسکو در جلسه شورای دولتی در حالی که از دورنمای رهبردی اقتصادی کشور خود تا سال 2020 سخن می گفت توضیح کرد دور نوی مسابقات تسلیحاتی که در جهان شروع گردیده است با اجرای برنامه های آسایشته ما خلل وارد می کنند. ولادیمیر پوتین میگوید مسابقات نوی تسلیحاتی با خواست ما نیست. ائتلاف اتلانتیک شمالی ناتو دامن پهن میکند. نهادهای نظامی خود را به مرزهای ما نزدیک میسازد. ما پایگاه های خود را در کوبا و در ویتنام برهم دادیم. ولی در جواب چی گرفتیم؟ پایگاه های نوی نظامی امریکایی در رومینیا، بلغاریا و شاید بزودی در پولشا و چخ. ولادیمیر پوتین افزود روسیه خطرات و میدان طلبی های نوی با وجود آمده را که از آنها بوی نفت و گاز می آید به جواب نخواهد گذاشت. ولادیمیر پوتین گفت برای تحکیم امنیت ملی در مجموع استراتژی نوی با ساخت نیروهای مسلح تا سال 2020 لازم است. خدا به ما گنجهای فراوان داده است، می خواهند آنها را از ما بگیرند.
Да, действительно, Бог не обидел нас природными богатствами. За всем этим, по большому счету, зачастую стоит стремление навязать нам нечестную конкуренцию и обеспечить себе доступ к нашим ресурсам.
Владимир Путин در آغاز سخنرانی زمان پرزیدنتی 8 ساله خود را برای روسیه مثبت ارزیابی کرد و گفت در قفقاز شمالی از جمله در چچنستان جدایی طلبی کاملا سرکوب کرده شد. با تروریسم ضربه سخت رسید. اقتصاد و اجتماع باثبات گردید. برای رسیدن به آرمان‌های بیشتر برنامه رشد نوی اقتصادی و اجتماعی لازم است که در اساس دستاوردهای نوی جهانی تهیه گردد. برای نیروی عقلانی با نظرداشت تحولات عظیم در ساحه فناوری‌های معاصر سرمایه‌های هنگفت باید مصرف کرد. امروز عمر میانه مرد در روسیه کمتر از 60 سال است. باید از 70 سال بالا برده شود. بخش اعظم سخنرانی ولادیمیر پوتین نظریوی بود. در توضیح به این ویژگی منابع کرملی گزارش دادند که نکته های این سخنرانی را نامزد به مقام رئیس جمهوری دیمیتری مدویدوف روز 15 فوریه در ملاقات با انتخاب کنندگان شهر نوسیبیرسک شرح خواهد داد. شورای دولتی اصلا عبارت است از راهبران منطقه های فدراسیا و نهادی مشورتی است در نزد پرزیدنت و در سال 4 بار جلسه دایر میکند. این آخرین ملاقات ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهوری با شورای دولتی بود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اظهارات پوتین که گفته است روسیه به چالش های نظامی غرب پاسخ میدهد.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. کشورهای عضو پیمان ناتو از افغانستان خواستند که برای تامین امنیت خود این کشور باید بیشتر جدل کند. این درخواست در ویلنیوس پایتخت لیتوا در ملاقات وزیران کشورهای ناتو صدا داد. در این ملاقات درخواست آمریکا و بریتانیا درباره فرستادن نیروهای بیشتری کشورهای عضو ناتو به افغانستان بررسی شد. در همین حال گزارش می شود که مقامات رسمی امریکا و بریتانیا در کابل درگیر این مسئله شدند که مناسبات حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با کشورهای غربی به سردی گرایید است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد.
26 وزیر دفاع به نمایندگی از 26 کشوری عضو ناتو در ویلنیوس وحدت و نیرومندی پیمان را به اختلافات مربوط به تقسیم بار سنگین افغانستان مقابل گذاشتند. دبیر کل ناتو یاب دی هوبس خیفر در این نشست گفت وقتی صحبت از افغانستان می رود خوشبینی دلیل دارد.
Without a doubt, the situation on the ground is challenging.
خفر میگوید بدون شک وضع واقعی مشکل آفرین است، اما با وجود بعضی از سرلوحه های غم انگیز پیش رفت آشکار است. 80% افغان ها اکنون به خدمات طبی دسترسی دارند که از سال 2001 10 برابر بیشتر است. زیاد از 6 میلیون کودک به مکتب می رود و 40% آنها دخترانند. بیش از 40 میلیون فراری به وطن برگشت که بزرگترین بازگشت در تاریخ است. نیروهای افغانستان در معرکه های اساسی حربی در جنوب و شرق کشور نقش پیش بر گرفته اند. بناهن وقتی صحبت از افغانستان است خوشبینی محتاطانه عادلانه می باشد.
Cautious optimism is justified.
وزیران بیشتر به مسئله های اداره شهروندی و بازسازی افغانستان توجه کردند، ولی این صحبت در پس منظر بحث های اخیر ناتو جریان گرفت. در حالی که آنها در جلسه ویلنیوس حکومت افغانستان را به تلاش های بیشتر اعتدال ابزا دعوت کردند، نماینده بلندپایه حکومت آلمان در برلین تصمیم کشورش را به نفرستادن نیروهای علاوگی به جنوب افغانستان حمایت کرد. گرنوت ارلر موین وزیر امور خارجه آلمان گفت مشکل افغانستان زمانی حل می شود که هر کشور در منطقه مسئولیتش در این کشور موفق گردد. در این همین لحظه ها یک هیئت حکومت کانادا در سفر پاریس از فرانسه دعوت کرد بخشی از نیروهایش را به جنوبی افغانستان انتقال دهد. 1300 نظامی فرانسه در کابل جابجا می باشند. 3000 سرباز آلمان در ولایت های نسبتاً آرام شمال افغانستان. ایتالیا اساساً در غرب است و جنوب ناآرام از آغاز بیشتر نصیب کانادا و آمریکا و هلند بوده است. با وجود چنین تقسیمات به قول امروزه برخی از کشورهای ناتو ناعادلانه در معرکه های اساسی نظامی نیروهای اکثر اعضای پیمان شرکت میکنند. اما آلمان حضور حربیش را در افغانستان با پیش شرط مستقر بودن تنها در شمال این کشور محدود کرده است. بحث آخر نیز اساسا مربوط به آلمان است تا فرانسه و مدعی اساسی نیز آمریکاست تا کانادا. فرانسه دعوت کانادا را پذیرفت و می‌خواهد سنگینی وضعیت در جنوب افغانستان را قسمت کند. شارحان می‌گویند این اقدام فرانسه ممکن است اختلافات را در پیمان اتلانتیک شمالی کاهش دهد، ولی ممکن است بحث ادامه کند زیرا اعضای پیمان وظیفه‌های خود را در افغانستان گوناگون تفسیر می‌کنند. چنانچه آلمان می‌گوید هدف از حضور حربی آن در افغانستان بیشتر تعلیم نیروهای مسلح و پلیس این کشور است، در حالی که آمریکا می‌گوید عملیات در افغانستان نه پاسداری صلح بلکه جنگ با تروریسم می باشد. از سوی دیگر آنگونه که سروزیر آلمان انگلا مرکل اخیراً اظهار داشته است، تصمیم رهبران دولت‌های عضو هرچی بیشتر به اراده انتخاب کنندگان و مسئله‌های داخلی کشورها بستگی پیدا می‌کند. از آنجا که جلسه وزیران دفاع ناتو مشورت غیر رسمی می‌باشد و در آنها قرار قبول کرده نمی‌شود، حل جدی مسئله ممکن است در نشست سران کشورهای عضو ناتو روزهای دوم تا چهارم اپریل در بخارست معین گردد.
مناسبات غرب با افغانستان و جستجوی راه های بهبودی وضع امنیتی در این کشور. شنوندگان گرامی، با این گزارش ما رسیدیم به قسمت دوم مجله خبری و یادآوری میکنیم که در قسمت دوم این مطالب را به شما پیشکش خواهیم کرد.
سازمان مستقل دیدبان حقوق بشر در تاجیکستان در گزارش سالانه خود وضع حقوق بشر در این کشور را به انتقاد گرفته است.
مردم مناطق تاجیکستان در شرایط بحران انرژی در سرما چی حال دارند؟
در بیشکک پایتخت قرغیزستان جشنواره فیلم‌های مستند آسیای مرکزی آغاز شد.
این مطالب را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش میکنیم.
نانم نمی آب میکنی سنبولتا
دریای حلاوت زمان میگذرد، دریای حلاوت زمان میگذرد. کوتاه نکند خدا بهار گلتا، کوتاه نکند خدا بهار گلتا.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید.
بحث ها راجع به سیاست درست در افغانستان به کنفرانس امنیتی میونیخ سایه افکند است. این بررسی ها روز جمعه در آلمان آغاز شد. حدود 350 سیاستمدار و نظامی عالی رتبه در همایش سه روزه میونیخ شرکت میکنند. در این همایش که تحت شعار جهان در بند بی‌نظمی، تغییر قدرت ها و عدم استراتژی ها برگزار می شود، بیشتر از 40 رئیس جمهور، وزیران امور خارجی و دفاع حضور دارند.
و حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمی گردیم. سازمان مستقل دیدبان حقوق بشر یا دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون در تاجیکستان در گزارش سالانه خود برای سال 2007 وضعیت حقوق بشر در این کشور را غیر قناعت بخش ارزیابی کرده است. در این گزارش از موارد زیاد یادآوری شده است. از جمله دولت تاجیکستان سال گذشته قوانین و مقررات را به تصویب رسانده است که بعضی از آنها زمینه نقض گسترده حقوق انسان را فراهم می آورد. همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه نکات اصلی این گزارش را یک جا با کارشناسان به بررسی گرفته است.
در گزارش سالانه دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون در تاجیکستان، فعالیت احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی، برگزاری انتخابات میاندوره‌ای به مجلس نمایندگان، عدالت دادگاهی، آزادی بیان عقیده، قوانین و اصلاحات قانون‌ها، میزان فساد و دیگر مسائل مربوط به حقوق انسان در دوام سال 2007 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این گزارش از برخی از اقدامات و تصمیمات دولت که باعث ایجاد محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان، نقض حقوق مدنی و آزادی‌های دینی در این کشور شده است، اظهار نگرانی کرده می‌شود. در گزارش تأکید می‌شود که وضع آزادی اعتقاد در کشور در این دوره تدریجاً رو به بدشوی نهاده است. بستن مساجد، منع دختران حجاب‌پوش از شرکت در درس‌ها و به ویژه تهیه پیشنویس قانون درباره آزادی وجدان و اعتقادهای دینی که حقوق انسان‌ها را محدود می‌سازد، به حیث نمونه و دلیل این گفته‌ها تأکید شده است. همچنین مؤلفان این گزارش از قبول قانون درباره تنظیم انعنه و مراسم که محدودیت‌های را برای برگزاری رسم و آیین و معرکه‌های مردمی پیش آورده است، اظهار نگرانی کرده‌اند. ضمناً برخی از قوانینی به تصویب رسیده، از جمله قانون درباره تنظیم انعنه و مراسم، از سوی برخی از کارشناسان و روحانیان نیز مورد انتقاد قرار گرفته بود. به باور محمد شریف همت‌زاده، رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از دو وکیل این حزب در پارلمان این کشور، قبول قانون مذکور به خاطر کاهش نفوذ این قشر جامعه و جلوگیری از برگزاری مراسم های مذهبی تهیه و قبول شده است.
قانونی که قبول شد برای تنظیم رسم و آیین ها و مراسم ها برای محدود کردن نفوذ دینداران نگرانده شده بوده است. این اشتباه و غلط است. اشتباه و غلط برای این است که نظام اتیستی شوروی این کار را کرد و نتیجه دلخواه هم نداد.
یکی دیگر از نکات تأکید شده در این گزارش برخورد نامناسب دولت با احزاب سیاسی در کشور است. نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان با تایید موافقت موقع خود با ارزیابی این سازمان مستقل ناظر بر حقوق بشر میگویند دولت تاجیکستان به طور پیوسته تلاش می‌ورزد که حضور حزب‌های سیاسی را در صحنه کم رنگ و شرکت آنها را در حیات جامعه محدود سازد. امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از احزاب مخالف دولت میگوید اداره دولت در تاجیکستان در اختیار نمایندگان یک محل خاص قرار گرفته است و این گروه تنها برای روپوشی از این کار حزب را با نام خلق دموکراتی همچون سپر استفاده میکنند.
از روی قانونهای جمهوری تاجیکستان ایدئولوژی یگان حزب باید ایدئولوژی دولتی نباشد. در تمام شاخه های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در نمایندگان حزب خلق دموکراتی دیگر حزب را راه نمیتند. حزب قدرتی ندارند که تا اندازه خود مسئله بکنند.
در گزارش سالانه دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون در تاجیکستان همچنین از موارد فراوان استفاده شکنجه در بازداشتگاه ها، وابستگی حاکمیت دادگاهی از حاکمیت اجرایی و شرایط بد زندان ها تاکید شده است. عبدالقیوم یوسفوف یک وکیل دفاع مستقل تصدیق میکند که در بازداشتگاه ها برای به دست آوردن تصدیق و وادار کردن به اعتراف گناه از فشار و شکنجه فراوان استفاده می شود.
تجربه نشان می دهد که اساساً استفاده می کنند از چوب دستای رزینی دوبینکه ها، دویم از قوه برق که کم شدت تلفن های سیاره که آنها 110 وات قوت می دهند و شدت آن برابر 3 امپر است. برای سلامتی ضرر دارد ولی مرگ‌آور نیست. و اینچنین حالت های دیگر که شخصانی در تحت تحقیق قرار داشته را از پایشون بسته در شیفت ها کشاو می کنند و در حالت سرنگون نگاه داشته باز با همون چوب دست های ریزینی دوبینکه ها و قسمت های گلوگین بدنشون ضربه می رسند.
اما عصام‌الدین صلاح‌الدینوف مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان گزارش سالانه دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون درباره وضع حقوق بشر در این کشور را یک جانبه عنوان کرد. به باور آقای صلاح‌الدینوف مؤلفان گزارش به واقعیت های زندگی نه همیشه بهای منصفانه داده اند.
من درباره محدود شدن یا اینکه محدود نمودن حقوق آزاده های شهروندان در تاجیکستان کاملا راضی نیستم، چون که شهروندان تاجیکستان از همه آن حقوقهایی که در کنستیتوسیا اعلان شده است برخوردار هستند. اگر تا جای از این آزاده ها پورا برداری کردن نتوانند، این تا جای از خود آنها هم، از خود همون انسان ها و شخصیت های مشخص وابستگی هم دارد. من مثلا درباره حقوق غیران کنی آید به آزاده های دینی من هیچ روزی شده نمیتونم، چون که دولت میان که تشکیلات های دولتی برای به قید گرفتن مسجد های نوی که از جانب مردم تا جای به طورش که خیلی ساخته می شود محدود میکند. یعنی محدود کردن معنای آن را دارد که نگاه می‌دارد موقتاً و دعوت به عمل می‌آورد که آنها بیایند تا از قید دولتی و حکومتی بگذرند.
در گزارش سالانه دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون در تاجیکستان، پذیرفته شدن معیار جنایی درباره تحقیر و تهمت در اینترنت در قانون جنایی این کشور دلیل دیگری نقص حقوق بشر ارزیابی شده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته حدود 70 مورد نقص حقوق روزنامه‌نگاران ثبت شده است.
ارزیابی وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2007 در گزارش سالانه دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
و حالا دوباره برمیگردیم به دشواری‌های سرما در مناطق تاجیکستان. سرمای شدید و یخبندان طولانی در وادی زرافشان اهالی منطقه را به دشواری های زیاد روبرو ساخته است. نبود نیروی برق به جز از دشواری های زیست خسارات دیگر نیز به بار آورده است. همکاری ما شاهین روشن در پنجکن در گزارش خود می گوید چاروان نیز در این سرما نابود می شود و مردم محل به مشکلی می توانند از چاروان نسل بگیرند.
بیش از 20 روز است که حدود 300 هزار ساکنان دیهات سه نواحی وادی زرافشان، کوهستان مسچاه، عینی و پنجکن بنابر محدودیت شدید پر از استفاده برق محروم شدند. این هم در حال است که حرارت هوا در این منطقه شبانه منفی تا 20 و روزانه 8-10 درجه را تشکیل می‌دهد. یوسف امانقلوف سرمهندس شبکه های برق منطقه زرافشان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت بنابر از نیمه دوم ماه ینور تا به 59% کاهش دادن معیار برق و جاری شدن محدودیت شدید امکانی به ساکنان دیهات دادن برق را نداشتند و این حالت افزود او سبب بیش از 20 روز باز محروم شدن اهالی دیهات منطقه از نیروی برق شده است. آقای امانقلوف افزود در حال حاضر طبق معیار مقرر شده برای ساکنان مرکز ناحیه کوهستان مسچا 1 ساعت و برای ساکنین عینی و پنجکن همگی 2 ساعت برق داده می شود. یک ساکن ناحیه عینی می گوید بنابر آن که برق در دیهات بیش از 20 روز باز وجود ندارد، نه تنها آدمان بلکه به حیوانات خانگی نیز این حالت مشکلی آورده است.
20 روز است که ما ری سویت رو ندگیم، هم به خودمو عذاب هم به فرزندانمون، چون نو بسردیم به چوروی همون که از نبودنی سویت ما عذاب میکشیم. بچه پروفته ایستاده است، زندگی پول نیست که هیزم خریم، انگشتن قیمت است.
در همین حال فاطمه رافی و معاون رئیس شهر پنجکن میگوید مشکلات پیش آمده را به اینابت گرفته حکومت شهر پنجکن چاره های فوری اندیشیده است.
به امروز با تنقیسی برق مردم خیلی عذاب کشتن و وابسته به همین مسئله ها حکومت شهر پنجکن تصمیم گرفت که آیدی زمستان گذرانی گروه های کاری تشکیل کرده به واسطه به مؤسسه های تعلیمی و اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی و به شخصان علایده کمک های عملی خودش را رساند. با این مقصد زیاده از 17 گروه های کاری تشکیل کرده شده با تمام جماعت های دیهات، با تمام مکتب و مؤسسه های تعلیمی، بیمارخانه و نقطه های طبی رسیدار شدن و به واسطه همین گروه کاری کمک های عملی خودش را رساند.
ولی یک تن از ساکنان ناحیه پنجکن میگوید اگرچه آیدی مشکلات بی‌برقی و بی‌گازی و مواد سوخت به حکومت و نهادهای مسئول بارها مراجعه نمودند، اما آنها به امدادشان نرسیدند.
در این هوای سرد زمستان با ما نه برق هست، نه آب هست، نه گاز هست، نه با ما یکون کمک هم نرسیده است. ما خلطه خلطه کمر رو 3 سومانی میخریم.
تنها در ناحیه پنجکن تا یک هفته آخر 1200 نفر مبتلایان به بیماری ها به قید گرفته شدند که قسمت زیادی آنها کودکان بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
مشکلی سرما در وادی زرافشان.
ساکنانی که در خانه های چند آشیانه در اطراف دوشنبه زندگی می کنند، این سرما را چی طرز پسی سر می کنند؟ رحمت الله آدینه با ساکنان بعضی از چنین خانه ها هم صحبت شد و این گزارش را به ما فرستاد.
ساکن کوچه رودکی جماعت دیهات 40 سالگی تاجیکستان ناحیه رودکی روزیابانو که در بنای دو آشیانه زندگی میکند در این باره چنین شکایت میکند.
خود به کتو نیبود و نسپرسیل کک میجیویم خود میبابشه پلوخا جیویم تاجیکستانه.
اقلا از ما کسی میپرسید که در کدام شرایط زندگی میکنیم. ما در شرایط نهایت بد زندگی داریم. تاجیکستان منبع برق است، منبع آب است، ولی در ما برق نیست.
دهای مذکور همگی 3 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه واقع بوده، 192 اویله استقامت دارد. این بناها در دوره اتحاد شوروی از جانب زواد پخته تازه‌کنی عینی ساخته شده، حالا خصوصی گردیدند. بیش از 15 روز است که ساکنان بناهای مذکور در برابر اهالی دهات برق ندارند. میگوید ساکن دیگر این محله گل محمد سعیدو. چونین وضعیت در اکثر دهات تاجیکستان به نظر می رسد. وقتی ما به دهه زین‌آباد ناحیه رودکی آمدیم، بعضی از ساکنان بناهای چهار آشیانه در خانه هایشان بخاری مانده بودند تا که با آن منزلشان را گرم کنند. بناهای مذکور از جانب فابریکای مرغ پروری ناحیه ساخته شده بودند. ساکنان محله مذکور در یک شبانه روز همگی 4 ساعت برق دارند. یک نفر ساکن بنای 4 آشیانه که نخواست نامش را افشا کنه میگوید که روز 14 ینور سال روان دخترچه 10 ماهه او از خنکی وفات کرده است.
شب خونه خیلی علو میکنیم، دود نمیشه، سکسه در علو قدر در سکسه بو هزمان پرابلیم هم ای روزی بر میشه. شب دخترچم گریه کن خونه خونه ای ترس خونکه میگون بش کن، میگون به نش کن مشکی خب خونک میشه ای خونکی را میگردم فگه ای خواه ای خونک شخ.
ساکنان محله مذکور میگویند که نه همه امکاناتی در خانهشان بخاری ماندن دارند، زیرا برای یک شبانه روز به 10-12 سامانی سوزشواری مصرف میشود. از جمله خورشید زاکیرو در این باره چنین میگوید:
میفروشنده 70 80 دینار کیلوشو میفروشنده ما هیزم سنگال گوگل سنگال واره کمر هم خیلی چیز میخرن چرا بودن میگیری
در همین حال با گفته جمیلا بایدولایوا سرداری مرکز پیشگویی باد و هوای اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای کشور سرد باقی میموند
روزای نزدیک روز هوا کم در ابرنوک شده برق میبوره در بسیار نواحی
رحمت الله ادینا مخصوص برای رادیوی آزادی
سرما و مشکلی ساکنان خانه های چند آشیانه در اطراف دوشنبه
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org بر اثر کمبود برق در انتشارات شرق آزاد شماره های 3 نشریه از جمله نشریه حکومت تاجیکستان به نشر نرسیدند. به صورت عموم عدم برق برای روزنامه‌نگاران و کارمندان آژانسی هایی که در این بنا فعالیت می کنند مشکلی زیادی ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اسلمی مؤمنزاد.
با علت عدم برق در مجمعی تبع نشر شرق آزاد واقع در خیابان سعدی شیرازی پایتخت شماره 3 نشریه دولتی جمهوریت نشریه حکومت تاجیکستان صدای مردم نشریه پارلمان تاجیکستان منبر خلق نشریه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از دست چاپ نبرآمدند. قربان مدلیوف معاون سرمحرر نشریه جمهوریت گفت باید ظهر 8 فوریه این نشریه ها به طب می رسیدند ولی با سبب ببرقی به روز دیگر موندند.
ساعت راست 10 برق مور بعد ما زنگ زدیم گفتن که برق میتیم به مجمع شرق آزاد چون امروز روزنامه صدای مردم هم چاپ میشد و جمهوریت هم شماره رقم 21 از 7 فوریه چاپ بود از 9 فوریه چاپ میشد
در این مجمعه که از انشاءات های مهم دولتی به حساب می رود همکنون انتقال نیروی برق همه روزه 10 ساعت صورت می گیرد زمانی که ما به مجمعه تبع نشر آمدیم، قسمی از روزنامه های خصوصی مانند روزنامه روسی زبان آسیا پلوس و بنگاه خبری اوستا با دستگاه های تولید برق جنراتور اداره های خود را با برق اندک تأمین نموده فعالیت داشتند. ولی درهای اکثر اداره های نشریه ها بسته و کارمندانشان نبودند. با وجود آنکه روزنامه نگاران خیلی کم به نظر می رسیدند، ولی در آشخانه این بنا باز بود و درونی آن با شمع ها روشن بود. آشپز نسیم رحیموف گفت که به خاطر احترامی که به ژورنالیست ها دارد در بیرون بنا با هیزم دیگ هایشان را گرم کرده انواع خوردنی آماده کرده است. اسلمی مومنزاد رادیو آزادی دوشنبه.
از چاپ ماندن بعضی نشریه های تاجیکستان به سبب کمبود برق.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در بیشکک پایتخت قرغیزستان جشنواره فیلم های مستند آسیای مرکزی آغاز شد. در این جشنواره قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند. تاجیکستان به این جشنواره 2 فیلم مستند آورده است، یکی کانتینرهای زنده ارزومراد شریپوف و دیگری فیلمی گیورگی زلایف با نام پنلوپای نو. همکار ما میراسرار فرغانی در گزارش خود از بیشکک میگوید این فیلم ها اصلا به نقش زن در جامعه آسیای مرکزی اختصاص دارد.
روز جمعه در بیشکک یک فستیوال فیلم های مستند افتتاح یافت. این فستیوال با ابتکار سازمان اجتماعی دیالوگ سنترال اوستریا و جمعیت اجتماعی کلدهای قرغیزستان راه اندازی شده است. در فستیوال 10 فیلم مستند تهیه‌گران تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان به معرض تماشا گذاشته خواهند شد. گفته شد که همچنین تماشاگران می توانند عکس‌های را تماشا کنند که حیات امروزه زن در این کشورها را انعکاس نموده است. لیسی مایر نماینده سازمان اجتماعی دیالوگ سنترال در نشست خبری گفت:
دی سیتواسیون در فراون دیرن لبنسگشیختن
und deren Anliegen, deren wesentliche Bedeutung für die Gesellschaft sollen in den Mittelpunkt gestellt werden.
به گفته خانم مایل، وضعی زن، تاریخی آن، منفیت‌های آن و نقش سازنده زن در جامعه باید همیشه در مرکز توجه قرار گیرد. و افزود زیرا هرچند زن جنسی لطیف معرفی شده است ولی در حیات روزمره خود مشکلات زیادی را پسی سر می کند. لیتی مایل گفت از این لحاظ فیلم‌ها و عکس‌هایی که به فستیوال پیشنهاد شدند همواره موقع زن در جامعه چهار کشور آسیای مرکزی را نیز به بررسی گرفتند. باید گفت که آرزومراد شریپوف و گیورگ دزالایف که از تاجیکستان نمایندگی میکنند دو فیلم خود را به فستیوال مزبور پیشنهاد کردند. گیورگ دزالایف ضمن توضیح محتوای فیلمش پنلوپای نو اظهار کرد که در این فیلم حیات زنهای کوهستان کشورش انعکاس یافته است.
героями и участниками были женщины, которые говорили о своей нелёгкой судьбе, о своём нелёгком труде и
گیورگ دزالایف میگوید که در تاجیکستان تابستان مردهای زیاد برای پیدا کردن رزق و روزی به شهرها میروند و همه تشویش روزگار به دوش زنها میماند. به گفته موصوف وی کوشش نموده است که در فیلمش محض حیات وزنین زنهای تاجیک را به معرض تماشا گذارد. این فستیوال تا 10 فوریه دوام خواهد کرد. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آغاز جشنواره فیلم‌های مستند چهار کشوری آسیای مرکزی در بیشکک.
و حالا همکاری ما نظرالله لطیف در شهری دوشنبه ما و شما را با مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا می کند.
ورزشکاران تاجیک تا امروز 6 راه خط به بازی های المپیک سال 2008 در پکن به دست آوردند. در این باره بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی که روز 8 فوریه در شهر دوشنبه در قرارگاه این کمیته دایر گردید به خبرنگاران اطلاع داد. وی افزود
در نمود باکس که آنها در آخران مسابقه در مسابقه بین‌المللی صاحب دو مدال طلا و یک مدال برنزی شدند که ما توانستیم باز دو ورزشکار بهترین را با المپیاد آماده کنیم.
آقای رجب‌علیف ابراز داشت کمیته بین المللی المپی با اون کشورهایی که خیلی کم راحت‌های المپی به دست می‌آورند از روی کوتا به نمایندگان رشته‌های ورزشی سبک و شناوری دو سه راحت می‌دهد. بنابراین گفت او با پیشنهاد کمیته ملی المپیک تاجیکستان و فدراسیون ورزشی سبک کشور از روی کوتا یک راه خط به المپیاد پکن به نماینده ورزشی سبک گالینا میتیایوا داده شد که او در سبقت زنان اوید به گروز اندازی یا پرتاب چکش شرکت خواهد کرد. جناب رجب‌علیف یادآور شد که قبل از گروز انداز گالینا میتیایوا مشزنها انور یونسوف و جهان قربانوف سال گذشته گروز انداز دلشاد نظرف پهلوانان رسول باقیف در رشته گوشتی جدا و یوسف عبدالسلاموف در نوی گوشتی آزاد صاحب راحت‌های المپیک گردیدند. به اطلاع جناب رجب‌علیف برای آمادگی ورزشکاران تاجیک به المپیاد پکن از جانب کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت تاجیکستان و سرپرست کل کمیته ملی المپیک کشور جمعیت مسئولیتش محدود تکام که همچون شرکت موبیلی بیلاین معروف است $360,000 اختصاص داده شده است. ولی چنان که در نشست مطبوعاتی ذکر گردید تا حالا از جانب حکومت تاجیکستان مبلغ جوایز برندگان بازی های المپیک سال 2008 از تاجیکستان اعلام نشده است. جناب رجب‌علیف افزود
اگر که بیلاین حساب کنند که مبلغ در کار است برای دادن برای جایزه یکم دویم و سیم و آنها میتیان اگر که در کار نباشد نمیدین. لیکن هست دولت هست حکومت این رو به فکر من که حکومت دولت باید حل کند نه یک شرکتی که کمک رسانده شده است برای حرکت المپیک و برای المپیاد.
به گفته رهبری کمیته ملی المپیک تاجیکستان ورزشکاران تاجیک امکان دارند که باز از روی گوشتی آزاد، گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی، بوکس و تیراندازی راحت‌های المپیک به دست آورند. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می‌شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
شب خوش.